أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأبدين روحي وأرواح العالمين له الفداء. وفی البحار ان رجلا اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله اوصنی فقال صلی الله علیه و آله و سلم له فهل انت مستوسن ان اوسیتوک حتی قال ذالک ثلاثن فی کلها یقول الرجل نعم یا رسول الله فإني أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن يك رشدا فامزه وإن يك غيا فانتهئ. بهار جلد 68 صفحه 339. فردی رسید خدمت میگشتم من تو روایات ببینم با این موسم و با این اوضاع و احوال یه روایتی که متناسب با روز باشه این روایت من رو گرفت، گفتم این رو عرض کنم خدمت. رسید کسی خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله به من نصیحت کنید، من رو موعظه کنید. حضرت فرمودن موعظه پذیر هستی یا نه؟ خیلی عجیبه، من کم دیدم تو عباراتی که اهل بیت و شخص پیامبر میگن اینجور برخورد کرده باشن. معلوم میشه خیلی موقعیت عجیبی بوده. گفت منو توصیه کنید. حضرت فرمودن فهل انت مستوسن ان اوصیتک. خیلی اصلا این کم اتفاق افتاده که اینجور صریح بذارم تو دست طرف. فرمودن اگر من توصیه کنم تو توصیه پذیر هستی؟ تو واقعا میپذیری یا نه؟ مثل اول یا دومه میشی؟ اونا رو هم وصیت کردن تو قبیل دیگه. حتی قال ذالک ثلاثن، سه مرتبه پیغمبر به این گفتن، فرمودن فهل انت مستوسن ان اوصیتو، سه مرتبه. و او یقول رجل، بعد از هر سه مرتبه میگفت نعم یا رسول الله، نعم یا رسول. بعد که خوب اقرار گرفتن ازش، وقت پیغمبر فرمودن فإنی. حالا خیلی این جالبه، ببینید یه وقت آدم یه چیزی به یه کسی میخواد بگه، حالا وقتی هم اقرار ازش گرفت که ها اینا که میگن مینویسی واقعا عمل میکنی، اما بعد که دیگه اقرار رو گرفت دیگه مطلب رو میگه. حالا باز پیغمبر دارم گم فعنی، این فعنی یعنی جمله رو اینجور آغاز کردن، یعنی من میدونم امتم به این مباحث زیاد اعتنا نمی کنن. فعنی اوسی که ازا انت هممت به امرن تدبر عاقبته. فرمودم که من پیغمبر به تو توصیه میکنم هر وقت همت و انگیزه کاری رو پیدا کردی عاقبتشو ببین. فکر نکنی یه کاری میکنی یه رأی میریزی تو صندوق خلاص میشه، نه این طورا نیست. این تا آخرش هر کاری میکنه یه شم و بخششو به نام تو هم ثبت میکنه. اذا انت هممت به امرن فتدبر، تدبر کن عاقبته او عاقبتش هم، فان یک رشدن فمزهی. اگر دیدی واقعا فیه رشد و در اون تکامل و خوبی و نیکیست، فمزهی انجام بده. اما این یک غیرن فنته اد، اگر دیدی که این مشکل دارد عاقبتش دندان طمع رو بکش آسه طلاقش کن. واقعا در این مباحثی که مشابه این رو حضرت امیرالمومنین در اون کلامی که عرض کردم خدمتون می فرمون، کن فل فتنته کبن لبون لا زهرون فیرکب و لا زرعون فیخرد. خیلی باید بزنید، خیلی حواستون رو جمع کنید، خیلی باید حواستون رو جمع کنید. مو رو از ماست می کشن کنار، هر حرکتی می کنیم باید آخرش رو مواظب باشید. حالا این قضیه رو هم نمی دونم گفتم براتون یا نه، شاید گفته باشم، اصولا تو محافل عمومی بعضا گفتم این رو که یه موقع یه پادشاهی به وزیرش گفت چیزی هم هست که دیدنی باشه و شنیدنی؟ گفت بله، هم دیدنی هم شنیدن. گفت چیه؟ گفت تو یکی از این کوههای اطراف یه غاری یا آدم اونجاست، اصلا آدم عجیبه، دیدنش موضوعیت داره، حرفاش هم شنیدنی. گفتن اینه براتون؟ نگفتن. خب خوبه، هم دیدنش خوبه هم شنیدن حرفاش. گفت خب بریم. رفتن تا وارد شدن، دیدن اون نه تعظیم کرد، یک آدم کت و کلفت بزرگ، تکیه داده اصلا تکون نخورد. پادشاه مامورا اومدن که مثلا به این میگن خب ولش کن. پادشاه رسید و گفت خب مگه تو نفهمیدی من پادشاه؟ گفت چه؟ گفت چه سلام نکردی؟ گفت کسی که وارد میشه باید سلام بکنی، من نباید سلام، تو وارد شدی به من، تو باید سلام بکن. گفت خب سلام. گفت خب علیکم سلام. گفت خب تو چیکار میکنی اینجا؟ گفت من حرف میفروشم. گفت حرف میفروشی؟ چطور حرف میفروشی؟ حرف میفروشم. گفت مثلا حرفا رو چند میفروشی؟ مثلا حالا فرض کنه به پول امروز. گفت از 1000 تومن تا 50000. خب این پادشاه نمیتونه بگه که 1000 تومنی بهم بده چه؟ گفت یه 50000 تومنش بده. گفت اول پول بده. گفت آدم آدمی کله شق، من پادشاه میگم. گفت نه دیگه، تو گردن کلفتی، من گفتم و تو پولو ندادی، من با چه قدرتی از تو بگیرم؟ اول پولو بده بعد حرفا میگم. مثلا فرض کنید 50000 تومن گرفت و گفت خب بگو الان. گفت برو هر کاری میکنی عاقبتشو بپا. گفت همین؟ گفت بله همین. دیگه پادشاه هم بود که نمیتونست کاری بکنه، خیلی عصبانی شد. برگشت به این وزیر گفت تو مسخره کردی ما رو، اولا احترام نمی کنه، بعدم حرف می فروشه، 50000 تومن پول از ما گرفته. ها؟ خلاصه برگشت خیلی بهش گرمون تمام شد. گفت همه جا بنویسید هر کاری میکنی عاقبتش رو بده، همه جا در و دیوار و سقف و همه چیز. یه روز رفت حمام، همین پادشاه رفت حمام و حمام ها اینجور بود دیگه، طرف میخوابید چپ یه سکویی بود میخوابید، بعد اصلاحش میکردن. پادشاه خوابید رو این سکو، آب گرم ریختند و خوابید. اون دلاک تیغ رو برداشت که این موهای زیر گردن پادشاه رو بزنه. پادشاه همش که خوابیده بود دید به سخت نوشته هر کار میکنه عاقبتش به پا. اینا گفت همینجور خون، دیدید ما یه چیزی میبینیم میخونیم، این هم خون. آقا تا اینا خون یه وقت این دلاکه شروع به لرزیدن کرد و تیغ از دستش افتاد. بلند شد گفت ها چی شد؟ گفت ببخشیدم من. گفت چیه ببخشم؟ چیه قضیه؟ گفت به من پول داده بودن بیخ تا بیخ گوشه دار سر از بدنت جدا کنم. تو اینه که گفتی؟ من گفتم حتما به خبر دادم. فهمید که این حرف که هر کاری میکنه آقا بچه به پا. حالا این فرد هم اگر حکیمی بوده و آدم به قول ایشون آخون بوده، این از کلام پیغمبر هست که حضرت فرمودن که بعد فرمودن که انی اوسی که ازا انت حممت به امرن فتدبر عاقبته. باید مردم رو متنبه کرد که این اتفاقات و جریاناتی که در پیش هست اینها رو یه جریان عادی و طبیعی و اتفاقی ندیدن. سرنوشت نظام، سرنوشت اسلام، دین، حکومت، جمهوری اسلامی رو مواظب باشن که ما همین حرفا رو به مردم باید بزنیم. این که بهشون بگیم به زید امر، به زید رای بده، به امر رای نده، این زیاد نشون داده کار درستی نیست. این آقایونی هم که هی بر میدارن آقا فلانی بله و دیگران نه، اینا سادگی میکنن. این روش درستی نیست. ملاک ها رو به مردم بگید، مردم خودشون برن تطبیق بکنن. بسیار بله. فرمودن که فا این یکو رشدن فم دهی و این یکو غیم فم دهی. به ها جلد 68 صفحه 330. یعنی واقعا اگر این کاندید وعد و وعید میده و پست و مقام اینا، اصلا داشت نگاه نکنیم ببینیم این فیه رشته یا فیه غیه. اگر رشد فم زهی بنویس اسمشو تو برگه، اگر غیه فن تهه دهاش کن. بسیار. مرحوم آخون در این خاتمه مباحث در این تنبیه فرمودن که اگر استصحاب با اصول عملیه در کنار هم قرار گرفت چه حکمی داره، و اگر استصحاب با استصحاب دیگر کنار هم قرار گرفت. اگر استصحاب با اصول عملیه در کنار هم قرار گرفت، ایشون فرمودن که عکس اون چه که در اماره و استصحاب گفتیم، در اماره و استصحاب گفتیم اماره رو جلو بنداز، در استصحاب و اصول عملیه میگیم استصحاب رو جلو بنداز. حالا مرحوم آخون میفرمان این حرفا که زدیم و اینقدر استدلال و بالا و پایین کردیم مال اصول عملیه نقلیه، در عقلیه که کار خیلی سهله. چطور؟ چون شما در اونجا استدلالتون عقله، میگید قبح عقاب بلا بیان. خب وقتی گفتی قبح عقاب بلا بیان و استصحاب یه بیانی هست برای تو، دیگه اصلا موضوعا خارج میشه. بنابراین در نقلیه این حرف ها که ما زدیم و این استدلالات اما در عقلیه کار خیلی آسانه. فرمودن هازا فی نقلیت منها، این استدلالا و براهین در ادله نقلیه بر اصول عملیه است. و اما العقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان فلا یکاد و یشتبه وجه و تقدیمهی علیها، اما در ادله عقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان دیگه اصلا مخفی نیست و هیچ جای شبه نیست. علت وجه یعنی علت و وجیه بودن مقدم انداختن استصحاب بر اصول عملیه، بداهت عدم الموضوع معهولها، اصلا موضوعیتی بر استصحاب اصلا موضوعیتی نیست، معهو با وجود استصحاب موضوعیتی نیست لها برای عقلیه و اون اصول عملیه که مبناش عقلیه است. چون وقتی استصحاب آمد بیان آمد و بیان که آمد دیگه اصول عملیه میره، چون قبح عقاب بلا بیان. شما میگفتی براءت عقلیه جاری کن چون قبیح هست عقاب کنه خدا بدون بیان، میگیم بیانش همین استصحابه. ضرورت انه اتمام حجت و بیان، چون بدیهیه که استصحاب یه نوع اتمام حجت و یه نوع بیانه. و مؤمن من العقوبه، ایمان مؤمن و مؤمن من العقوبه، ایمان میسازد انسان را از عقوبت و بهل امان، به واسطه این استصحاب امان حاصل میشه. یعنی وقتی شما استصحاب عمل کردی یعنی وظیفت رو انجام دادی.
احتیاط هم همینطور
مثل
احتیاط هم
خب بله، منتها اگر به حضورتون عارضن که احتیاط عقلی شد و فرق میکنه با احتیاط شرعی و نقلی، اونجا با هم فرق میکنه. ولا شبهه
اینجا که میگه استثار مقابل رسول علیه قرار ده، استثار رو از باز هم از
اخبار دیگه، بله از اخبار لا تنقص. ولا شبهه فی ترجیح بهی عقلا، بله به حضورتون عارضم که ضرورت انه اتمام حجت و بیان و مؤمن من العقوبه و بهل امان. ولا شبهت فی ان ترجیح بهی عقلا صحیح، شبهه اینی که ترجیح دادن به این استصحاب عقلا صحیح است. پس بنابراین ما عقل میگوید که وقتی بیان هست دیگه سراغ قبح عقاب بلا بیان برای براءت نرو. چرا نرو؟ برای اینکه اینجا بیان وجود داره، یعنی نمیتونی جایی که بیان داری بگیر اعتقاد به براءت دارم چون قبیح هست عقاب بشم در جایی که بیان نیست، چون فرض اینه که استصحاب بیان. بله؟ نه اینجا میگه که میگه از نظر برهان عقلی این استصحاب حجیت داره اینجا چون بیان هست، نه اون که اونجا به استدلال میکنه به قبح عقاب بلا بیان. میگه همین عقل در استصحاب هم همین رو حکم میکنه، علاوه بر نه، علاوه بر ناتنقص. بله بله میگه علاوه بر اون که نقل با نقل اومدیم ثابت کردیم در نقلیه، با همون نقل این استصحاب بیان شد و با قبح عقاب نمیتونی ثابت کنی. علاوه بر همه اینها در استصحاب عقل هم همین حکم را میکنه. و اما استان فتعارض بین الاستصحابین امکان لعدم امکان العمل به ما بدون علم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما کاستصحاب وجوب امرین حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب فهو من باب تضاهم الواجبین و امکان مع العلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما فطارتن. مرحوم آخون اینجا میفرماد که تعارض بین استصحابن چند تا صورت داره. یه صورتش اینه که شما علم اجمالی به انتقاض احدهما ندارید. صورت دوم اینه که علم اجمالی داری به انتقاض احدهما، یعنی شما میدانی که این دو چیزی که واجب شد یکیش بیشتر وظیفه شرعی تو نیست، یکیش بیشتر وظیفه شما نیست. بعد از رحلت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه ولایت از مسیرش برگشت. خب اگر ولایت دست امیرالمومنین بود که استصحاب می‌کردی راحت، چرا؟ چون ولایت دست معصوم بود قبلش، حالا هم ولایت دست معصومه. میگی که آیا در ولایت معصوم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر روز جمعه واجبه؟ مثال دارم میزنم ها، بلا از جهات دیگه مثال قابل خدشت. میخوام تقریب ذهن بکنم. خب اما اگر این ولایت به دست دیگران افتاد، نمیدانم که الان که تغییر کرده ولی شده غیر معصوم، نماز جمعه باز واجب هست و واجب نیست. اگر در جایی من دو تا واجب رو دیدم، یا مثلا شما نماز به حضورتون عارضم جمع خوندن بله؟
نماز
عید قربان جمعه یا حتی این نماز جمع خوندن و جدای از هم خوندن، آیا این چه اتفاقی میفته؟ آیا کدامش واجبه؟ ایشون میفرماد یه وقت علم داری که یکی اینا خلاص کارش، یکیش باقی میمونه، یه وقت این علم را نداری. ایشون میفرماد اگر علم اجمالی داشتی که احدهما منتقض است، یعنی یکی از این واجبها منتقض است اما نمیدونی کدامشه، اون وقت نگاه کن ببین آیا این دوتا استصحاب یکی اثر برای دیگری واقع میشه یا واقع نمیشه. اگر یکی اثر دیگریست میشه شک سببی و مسببی، و کدوم مقدمه؟ سببی. و اگر یکی اثر برای دیگری نبود، وقت اینجا در صورت که محضور نبود هر دو رو بیا، مثل نماز ظهر و نماز ظهر. بنابراین باید ببینید که مثلا اونجا که اثر دیگریه، شما یه لباسی داشتی نجس بود، یک آب ظرف آبی هم داشتی قبلا پاک بود، اما الان شک داری به طهارت. این لباس هم نجس بوده، با این آبای مشکوک و طهارت برداشتی این لباس نجس رو شست، سابقه این لباس نجاست، سابقه این آب طهارت. الان نمیدانی که آیا نجاست لباس رو استصحاب کنی یا طهارت آب رو. اگر طهارت آب رو استصحاب کردی، نتیجهش این میشه که این آب الان پاک بوده و تو این لباس نجس رو با آب مطهر آب کشیدی، پس این لباس پاکه. اینجا میشه سببی و مسببی. میگه در جانب سببی باید، یعنی باید استصحاب رو تو آب نه تو لباس نجس. یعنی میگم این آب قبلا پاک بود الان هم پاکه، و وقت نتیجهش این میشه که اون شک مسببی منم از بین میره، یعنی اون لباس نجس میشه پاک. ملاحظه بفرمایید. و اما ثانی فتعارض بین الاستصابن ان کان لعدم امکان العمل بهما بدون علم به انتقاض حالت سابقه فی احدهما کاستصحاب وجوب امرین حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب فهو من باب تضاهم الواجبان. تعارض بین دو استصحاب اگر به خاطر اینه که نمیتونم عمل به هر دو بکنم، آقا من یه لحظه وقت دارم و این لحظه وقت دو تا نماز بیشتر نمیتونم، یه نماز بیشتر نمیتونم بخونم، علم به انتقاض حالت سابقه تو یکشم ندارم، چون اگه علم به انتقاض یکیش داشته باشم خب اون یکی رو میرم انجام میدم. مثل استصحاب وجوب دو چیزی که حادث شده است بینش یک تضادی در یک زمان استصحاب. یعنی شما دو دقیقه وقت دارید، دو رکعت هم بیشتر نماز نمیتونی بکنی. آقا شما یا باید انقاض این غریق بکنی یا انقاض اون غریق. هر دو دارن غرق میشن. هر دو دارن غرق میشن. اگر این یکی رو انقاض کردی اون یکی غرق میشه. اون یکی رو انقاض کردی اون یکی غرق میشه. خب یه وقتی که یکی از اینها از دور خارج میشه به علمن، مثل کجا؟ مثل اونجایی که یکی اینا نبی خداست. انقاض نبی از غیر نبی اولاد و واجب تره. خب این یکیش از دور خارج شد. اما اگر از دور خارج نشد، علم به انتقاض عهدهما ندارن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ تعارض بین استصحاب ها این در جایی که اگر نبا امکانم، اگر این تعارض، اسم کانه به تعارض برمیگرد، اگر این تعارض به خاطر اینه که ممکن نیست عمل به هر دو بکنم، یا این یکی یا انقاض میتونم بکنم یا اون، بدون علم اجمالی به انتقاض حالت سابقه فی احد ما، علم اجمالی هم به اینکه یکی نوع از دور خارج شده ندارم، مثل استصحاب وجوب دو چیزی که بینشون تضاد هست در زمان استصحاب. آقا هم پیغمبر هم غیر پیغمبر باید من انقاض میکردم، حالا چی میشه؟ فهو من باب تضاهم الواجبن، این از باب تضاهم واجبنه که نگاه میکنم ببینم اگر در تضاهم واجبن یکی اهم از دیگری بود، مثل انقاض نبی، انجام میدم. اگر نبود فاذن فتخیر، اذن فتخیر. و ان کان مع العلم بانتقاض الحالت السابقه فی احدهما، حالا اگر علم دارم، علم به این که نقض شده از حالت سابقه در یکی از این دوتا استصحاب، حالا که علم به انتقاض دارم به کدومش عمل کنم؟ میگه یه وقت یکیش اثر برای دیگریه، یکیش اثر برای دیگری نی. اگه یکیش اثر برای دیگریه مثل اون آب طهارت و لباس نجس، میشه یکیش سببی یکیش مسببی. سببی رو عمل میکنم، مسببی خودش دیگه کارش تمام میشه. فطارتا اگر علم به انتقاض احد ما دارم فطارتم یکونو از شما یکونو ارتفاع المستصبه یا یکونو المستصبه. بسیار. حالا بعضی ها مثل عنایت الرسول اینها گفتن اینجا اصلا این بود که مرحوم آخون ارتفاع المستصبه بگه. حالا اینا تو ذهنتون داشته باشید، شب تو مطالعه یه ریز و درشتی بکنید ببینید ارتفاع المستصحب یا خود مستصحب. فطارتن یکون المستصحب فی احدهما من الآثار الشرعیه للمستصحب الآخر فیکون الشک فیه مسببا عن الشک فیه. یه وقت این مستصحب در یک اینا از آثار شرعیه برای مستصحب دیگر است. یعنی شما این شک در نجاست این صوب، این اثر شکیه که تو طهارت اون آب داری. تو اگر اون آب رو استصحاب جاری بکنی دیگه این شک این دیگه برطرف میشه. پس اگر یه وقته که مستصحب مثل مستصحب در اون لباس نجس فی عهد ما از آثار شرعیه برای مستصحب دیگه است که مستصحب دیگه اون آب تو سطله که الان شک کردی به طهارتش فیکون و شکو، پس شک در اون مستصحب اولی فیه یعنی مستصحب اولی مسببن ان شک فی، این مسبب از شک در اون مستصحب آخره یعنی در اون مستصحب دوم، یعنی شک که در نجاست لباس مسبب شک که در طهارت اون آبیه که تو سرد بود آب کشیدی. درست شد؟ خب فیکون و شک اینجا کشک که فی نجاست صوب المغسول به ما این مشکوک طهاره و قد کان طاهرن، تو پرانتز بنویسید ای مطهرن. پس اینجا شک در اون مستصحب اولی میشه مسبب از شک در مستصحب دومی مثل شک در نجاست صوب، صوب مقصود به ما این مشکوک طهاره، یعنی یه صوبی بوداشتی نجس بود با آب این سطل که مشکوک و طهاره بود شستی، حالا شک داری درش. وقد کان طاهرن ای مطهرن، با حال این که این آب که تو این سطل بود قبلا طاهر مطهر بود. دقت کردی؟ قبلا طاهره یعنی میشد آب بشت مطهر. ببینید هر طاهری مطهر نیست، هر طاهری مطهر، مثلا آب انگور طاهره اما مطهر نیست. طاهرن چه آبی میتونست این لباس نجس رو آب بکشه؟ اونی که طاهرن مطهرا، یعنی مطهر باید باشه و الا نمیشه. حالا موه مطلق دیگه، حالا کمکت کردم رحم کردم. خب و اخرا لا میخواستم که تو انسان شفاهی اشکال اینجوری کردم روابش داشته باشه. و اخرا لا یکونو کذالک، یه وقتی که یکی از این مستصحبا اثر برای دیگری نیست. و اخرا لا یکونو کذالک، پس چند قسم شد؟ علم به انتقاض داشته باشی یا نداشته باشی. حالا جایی که علم به انتقاض داری یه وقت یکیش اثر برای دیگری هست یا اثر برای دیگری نیست. حالا احکام هر کدام از اونا رو میخواد بگه. حالا بله حالا میخواد احکامش رو بگه. فا انکان احدهما اثرن للآخر فلا مورد الا للاستصحاب فی طرف سبب، اگر یکیش اثر برای دیگری بود پس موردی برای استصحاب نیست در طرف الا استصحاب در طرف سبب. یعنی شما اون سطل آب رو که قبلا پاک بود استصحاب بکن بگو الانم پاکه، نتیجه چی میشه؟ لباس نجست پاک میشه. میگه هیچ موردی برای استصحاب نیست مگر استصحاب در طرف سبب، فإن الاستصحاب فی طرف المسبب موجبون لتخصیص الخطاب و جواز نقض الیقین به شک فی طرف سبب به عدم ترتیب اثر شرعی، فإن من آثار طهارت الماء طهارت الثوب المقصوب به و رفع نجاست، فاستصحاب نجاست الثوب نقض الیقین به طهارت، به خلاف استصحاب طهارت اذ لا یلزم منه نقض الیقین به نجاست ثوب به شک، بل نقض یقین به چیه؟ بل یقین به ما هو رافع لنجاست و هو غسله بالماء المحکوم شرعا به طهارته. میگه تو وقتی که استصحاب کردی طهارت آب رو، نتیجهش این میشه این آب پاک میشه، اون لباس نجست هم پاک میشه. اما اگر خواستی استصحاب بکنی این نجاست ثوب رو، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا استصحاب کرده نجاست ثوب رو، اون وقت نقض یقین به یقین نشده، نقض یقین به یقین نشده، نقض یقین به شک شده. حالا این وقت تمام شد امروز، این رو مطالعه بکنید. میخوام این مطلب رو خودتون در بیارید از عبارت که چه اتفاقی میفته که وقتی آب سرد رو استصحاب میکنی لباس پاک شد، خدشه ای هم وارد نشد، اما وقتی اون طرف رو استصحاب میکنی وقت نقض یقین به شک کردی و نقض یقین به یقین نشده. این را یه مقدار دقت بکنید. البته روز شنبه من اینجا رو خودم معنا میکنم، اما میخوام ببینم که شما بدون این که ما منطبق بکنیم بعد از این دوره کفایه که خوندید خودتونم منطبق میتونید بکنید، اما حضرت عباسی شرح فارسی نبینید. میخوام قدرت خودتون رو خودتون متوجه بشید. من خارجشو گفتم، میخوام ببینم بعد از این دوران کفایه بدون شرح فارسی این مطلب رو از عبارت میتونید در بیارید یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.